بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأدون اللعن عن أعدائهم أجمعين إلى في يوم الدين. من مسألة سه أربع مختصر عرض میکنم دیگه وارد مسألة چهارش نمیشم که شما جزء ندارین وقتم نیست در اینها. عرضم به حضورتون که حالا مسئله سه اینه. صاحب عروه بعد از این مسئله دو که کامل دیگه بحثشو کردیم و تموم شد و در خیط گفتیم آقا خیط اگر مال اون شخص بود ما اینو تالف حساب نمی کنیم. ملکیت هست، مالیت هم تو بعضی فروض میگیم قطعا داره، لااقل اینکه حق اختصاص توش هست. پس بنابراین صاحب عروه که فتوا دادن به اینکه جا به اصطلاح نماز خوندن ما این لباسی که خیط اون خیاط توش هست اشکال نداره ما قبول نکردیم. گفتیم چه تلف شده باشه چه تلف نشده باشه ملکیت توش هست. فرضش اینه که اگر تلف شده باشه مالیت نداره. ثانیاً گفتیم تلف وقتی که نخو بکنی، هنوز که نکندی مالیت هم داره تو زنده لباس. بر فرض که اصلا مالیت و ملکیت هم نداشت گفتیم حق اختصاصو داره. اون مسئله دو رو گذشتیم، رسیدیم به مسئله سه. مسئله سه صاحب عروه اینه میفهمن که اگر لباس کثیف یا نجس رو به ماء مغصوب شست، غسل از ثوب، ثوب وسخ یا نجس به ماء مغصوب، فلا اشکال فی جواز صلات فیه بعد الجفاف، وقتی خوش شد میتونید توش نماز بخونید. خیلی حرف روشنیه دیگه، هم دلیلی هم نمیخواد بعد از این. چرا؟ چون عینه مغصوب توش نیست، ماء مغصوب بود، آب مغصوب بود، آب غصبی بود، وقتی خوش شد آب غصبی دیگه تو این لباس نیست، پس مسلم میتونید نماز بخونید. خیلی روشن نمیخواد، روشن دلیل میخواد. فقط صاحب عربه فهمدن که غایت الامر اینه که ذمه ان ذمته تشتغل به عوض الماء. درستم هست فرمایش صاحب عربه، رو قاعده است میپذیریم. این آقا با آب غصبی لباس نجسش شسته، شستن لباس هم که تعبدی نیستش که اشکال داشته باشه، توسلیه، هیچ اشکالی هم نداره، لباس شسته شده هم از بس، فقط آبم خوش شده، عین مقصود دیگه توی این لباس هم نیست، نماز خوندنه با این لباس اشکالی نداره 100%. فرمایش صاحب عروه رو قبول داریم، هیچ وجه بطلان و اشکالی هم توش نیست. اما تتمه فرمایش صاحب عروه اینه و اما مع رطوبته، اگر رطوبت تو لباس باشه چی؟ فز ظاهر انه کذالک ایزن، صاحب عروه فهمیده اشکال نداره، و ان کان الاولا ترکها حتی یجه، فهمیدن بازم اشکال نداره. احتیاط مستحبه، احتیاط مستحب کردن صاحب عروه. اینو یه مقدار برامون سخته که این حرف رو بزنیم. یعنی صاحب عروه فهمیدن آب نجس تو آب ببخشید آب غصبی تو لباس هست اما اشکال نداره، احتیاط مستحبه. این فتوا رو نمیتونیم ملتزم بشیم. ببینید نظریات اینجا مختلفه. صاحب عروه غالب جواز شده، محقق عراقی، البته این ظاهر کلام حقیقی، محقق حکیم، آقای بروجر، اینا حسب ظاهر اینا غالب احتیاط وجوبی شدن که بعد ازشون یه تفصیلی رو نقل میکنن. علاوه حال اجمالا بدونید یک سری از اعلام غالب احتیاط وجوبی شدن، من جملهشون محقق آقای بروجر دیه. آقای عراقی، آقای حکیم عبارتشون دو پهلوه، حالا بعد عرض میکنم که اونا غالب احتیاط وجوبی هن یا غالب تفصیلن. قول سوم عدم جوازه که این قول رو آقای خویی اومدن فرمودن و مبنای فکرشون اینه، میفرمان که اینجا تو ذهن این لباس مال و غیر هست، آب مال غیره، ولو مالیت نداشته باشه ملکه، وقتی که ملک شد امر عین عین غصبی عین مغصوب داخل در این لباس هست، این لباس رو بپوشید این آبی که روش هستش غصبیه، با لباس غصبی اگر اباحه رو شرط کردیم نمیتونید نماز بخونید. این آقای خویی میفرمان علا فرض شرطیت اباحه نمیتونید نماز بخونید. صاحب عروه مبناش این بود که آب دیگه الان تلف شده، آخه این آب من چیکارش بکنم، آبو چیکارش بکنم، آب تلف شده رفته. ایشون میفهمن تلف نشده به این معنایی که شما بگید که نمیتونید برگردونید، اما عینش هست. وقتی عینش هست شما نمیتونید برگردونید، اما ملک اون طرف هست و متعلق حق طرف هست، هم عینش هست هم عین هم بس که در خرید گفتیم، پس بنابراین نمیتونید باش نماز بخونید. ببینید مثل بعد قضیه نخ چی گفتیم؟ گفتیم آقا مالیتش که از بین رفت که ملکیتش از بین نمیره، مثل دونه گندم مالیت نداره ملکیت که داره که. آقا این چیزی که مالیت نداره اما ملکیت داره، مال دیگری هم هست و الانم راضی نیست، میگه من راضی نبودم با آب من برداشت این کارو کردی تو این لباسه.
علاوه بر این که شما مالیتش رو از بین بردید و بعد مالیتش رو بهش برگردونید، اما تو ملکیتش حق تصرف ندارید. تو ملکیتش حق تصرف نداشتید. اگر مالیت نداشته که مالیتی نمیتونیشه بهش، مالیتی نداشته که مالیتی بهش بر نمیگردونه، اگه از اول نداشته مالیت. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یه استخر بزرگی بوده، این زدیم میخوام من چقدر بهت بدم، 5 ریال بدم، 2 ریال، مالیتی براش در نظر نمیگیرم، یه ذره آبرو که زد تو اینجا، یه ذره لباسش شست، اما میگه من راضی نیستم، تو چرا لباست که نجس بود زدی نوکشو تو اینجا که پاک بشه، میگه آقا من دم آب کره یه ذره زدم، میگه من راضی نبودم، اگه گفته بودم راضی نیستم، نمیخواستم نجس بخوره به حوضم، حالا این یه ذره چند قطره آبی که رفت تو لباس این که مالیتی نداره که بگه پولشو بهت میدم، اما ملکیت داره، میگه من راضی نیستم. تا وقتی این لباس تره به این تری، این شخص حق نداره با این لباس نماز بخونه. این ظاهر قاعده است، فرمایشات خویی هم خوبه، اما یه نظریه رابعی هست که تفصیله. اون نظریه چیه؟ ببینید در رطوبت دیدید گاهی وقتا میگن رطوبت به یه مقداری که عرف اونو رطوبت میبینه و مصریه است، وقتی میزنه به اینجا رطوبت دیده میشه. بعضی ها تفصیل دادن، گفتن مراتب رطوبت تشکیک داره، مختلف مراتبش. یه وقتی که رطوبت به قدری است که شما عینشو میبینی، وقتی میزنی به یه جا رطوبت دیده میشه. اما یه وقتی که در حدی که انگار لباس برودت داره اما رطوبت نه، میزنید لباسو تو دستتون، یه وقت عین آب منتقل میشه، میگید این رطوبت داره. اما یه وقتی رطوبت به قدری کم شده که وقتی میزنید اینجا چیزی سرایت نمیکنه، عقلا ذرات هست توش اما مثل اون لون میمونه. یعنی چی؟ یعنی یک برو، یعنی تمامش جفاف شده، تقریبا جفاف حاصل شده، یک ذراتی هستش که یک خنکی تو این آب احساس میکنی، میگید هنوز خشک نشده، یک رطوبتی هست. اینو میگن مثل همون لون است. بعضی اینجا این تفسیر داده، اگر رطوبت در اون حد بوده باشه این مثل همون لون است، یعنی شما عرفا میگید جوهری دیگه نداره توش، اما خب لباس هنوز یه تری داره، اما تری نه تری قابل رویت که عینی داشته باشه، قابل انتقال نجاست بوده باشه. تو این موارد بد نیستیم تفصیل که اومدن فهمدن ما بین این مراتب جوهر داشتن رطوبت و جوهر نداشتن تفصیل بدیم. علی‌الظاهر فرمایشات خویی خوبه، فقط این تفصیل رو باید توش داد که نظریه چهارم میشه. میرسیم به مسئله مسئله سوم تموم شد، میرسیم مسئله چهارم ان شاء الله فردا.
شرطیت لباس یا اجزاء لباسه، اون خیاطی شده باهاش رسمی باشه اونجا.